سپس به او گفتم که می تواند هر غذایی را که می خواهد بخورد. حقیقت این است که آن خانم به من اطمینان زیادی داشت و به همین دلیل حرفهایم تأثیر عمیقی بر روی او گذاشت. آن خانم از همان روز شروع کرد به دوباره غذا خوردن. تنها ظرف 3 روز از بستر بیماری بیرون آمد، آن هم در شرایطی که به مدت چند هفته از بستر خارج نشده بود. امروز آن خانم کاملا سالم و سلامت است و به زندگی عادی و روزمره خود ادامه می دهد. اما چه چیزی باعث به وجود آمدن چنین تغییری در آن خانم شد؟ دقیقا همان نیرویی که در مثال قبل باعث بهبود و درمان آن خانم بیمار شده بود. یک تلقین خارجی که او آن را با تمام وجود پذیرفت و باور کرد و سپس از طریق خودالغایی آن را در ضمیر ناخودآگاهش ثبت نمود و اطمینان درونی. مواردی هستند که در آنها ذهن یک فرد بیمار است و همین مسئله موجب می شود که جسم او هم بیمار شود. در چنین مواقعی به یک ذهن قوی تر نیاز است تا از طریق نشان دادن مسیر درست به ذهن فرد بیمار و بازیابی و تقویت اطمینان و باور به خود در آن فرد او را درمان کند. به چنین فرایندی تلقین می گویند. شما با استفاده از فرایند تلقین می توانید که اطمینان و قدرت خودتان را به فرد دیگری منتقل کنید و از این طریق باعث شوید که او هر چیزی را که شما می خواهید باور کند و هر کاری را که می گویید انجام بدهد. برای انجام این کار نیازی نیست که طرف مقابلتان را هیپنوتیز کنید. شما می توانید با استفاده از این روش در مورد بیمارانی که کاملا به هوش و هوشیار هستند هم نتایج بسیار خوبی بگیرید. تنها شرط لازم این است که آن فرد شما را باور داشته باشد و شما هم از نحوه عملکرد ذهن انسان آگاهی داشته باشید تا بتوانید به سوالات و بحث و جدل‌های ذهن او پاسخ بدهید. هر کدام از ما می توانیم با استفاده از این روش یک درمانگر شویم و از این طریق به سایر انسان‌ها کمک کنیم. هر فردی وظیفه دارد کتاب‌های خوبی را که در مورد نیروی ذهن انسان نوشته شده‌اند مطالعه کند و یاد بگیرد که ذهن انسان قادر به انجام چه کارهای خارق‌العاده‌ای است تا افراد را شاد و سالم نگه بدارد. همه ما می‌دانیم که طرز فکر غلط می‌تواند چه تأثیرات وحشتناک و مخربی بر روی افراد داشته باشد. حتی آنها را تا مرز دیوانگی و جنون هم بکشاند. اکنون زمان آن فرا رسیده است تا رابطه با کارهای خوب و بزرگی که ذهن ما قادر به انجام آن است بیشتر آگاه شویم. پایان داستان. شما باید بیشتر در رابطه با این مسائل تأمل کنید. مسلماً ذهن انسان قدرت زیادی دارد و می تواند برای درمان و بهبود بسیاری از مشکلات جسمانی ما که ریشه روانی دارند به ما کمک کند و ما باید بیشتر از این نیروی درونی استفاده کنیم. گوته به ما می گوید که خودش شخصاً به جایی رفته بوده است که در آنجا بیماری یه تب بسیار شیوع پیدا کرده بوده، اما او هرگز به این بیماری دچار نشده است، چرا که از تمام ارادش برای پیشگیری از مبتلا شدن به آن استفاده کرده است. این مردان بزرگ چیزی را می دانند که ما تازه شروع به درک کردن آن کرده ایم. قدرت خودالغایی. این یعنی ما می توانیم با باور کردن این که بیمار نخواهیم شد بر روی خودمان و سیستم ایمنی بدنمان تأثیر بگذاریم و واقعا از مبتلا شدن به بیماری پیشگیری کنیم. چیزی که در رابطه با نحوه عملکرد ذهن ناخودآگاه ما وجود دارد که باعث می شود قدرتش بیشتر از قدرت ویروس ها و میکروب های بیماریزا باشد و زمانی که ما ترس مبتلا شدن با آن بیماری ها را به دلمان راه ندهیم و به خودمان بقبولونیم که مریض نمی شویم، به ما و سیستم ایمنی بدنمان کمک می کند تا بر آن عوامل بیماریزا غلبه کنیم. حتی زمانی که در میان افرادی راه می رویم که به بیماری های واگیردار مبتلا هستند. یک ضرب المثل قدیمی می گوید که قدرت تصور کردن می تواند که یک گربه را بکشد. بدون شک قدرت تجسم انسان به قدری هست که بتواند آن را بکشد و یا در نقطه مقابل به او کمک کند تا به سلامتی و تندرستی جسمانی و یا حتی به بلندترین قله های موفقیت دست پیدا کند، به شرطی که آن فرد از نیروی تجسم خود همراه با اعتماد به نفس استفاده کند. گزارش های موثق در رابطه با مواردی ثبت شدند که در آنها یک فرد واقعاً به خاطر اینکه تصور کرده است که با چاقو شاهرگ گردن او را بریدند مرده است، در حالی که در واقعیت تنها یک قطعه یخ را بر روی پوست گردن او کشیدند و سپس به نحوی آب را بر روی زمین ریختند تا او صدایش را بشنود و گمان کند که این صدای خونش است که بر روی زمین می‌ریزد. این افراد که چنین آزمایش‌هایی بر روی آنها انجام شده است همگی مجرم‌های محکوم به مرگ بودند. قبل از شروع این آزمایش چشم آنها را بسته بودند و با آنها گفته بودند که هدف از این کار انجام آزمایش اندازه‌گیری مدت زمانی است که طول می‌کشد تا یک فرد در اثر بریده شدن رگ که گردنش جان بسپارد. فرقی نمی‌کند که شما کارتان را در ابتدای روز آغاز می کنید چقدر حالتان خوب باشد. اگر هر فردی که شما را می بیند به شما بگوید که رنگ از رخت پریده است و باید حتما به دیدن یک دکتر بروید، طولی نخواهد کشید که شما احساس ناخوشی خواهید کرد. و اگر این وضعیت به مدت چندین ساعت ادامه پیدا کند، هنگامی که شما در آن بعد از ظهر آن روز به خانه می روید، حالتان کاملا بد است و حتما باید نزد یک دکتر بروید. خودالقایی و تصور کردن چنین قدرتی دارند. آن بخش از مغز ما که مسئول خیال پردازی و تصور است، از نظری طراحی و ساختار واقعا یک شاهکار بی نظیر است. اما اگر ما دائما هوشیار نباشیم و آن را کنترل نکنیم، می تواند کلک های عجیب و غریبی به ما بزند و معمولا همین اتفاق رخ می دهد. اگر شما به قوه تخیل خود اجازه بدهید که در رابطه با هر موقعیتی بدترین حالت ممکن را تصور کند، بدون شک زندگی شما را ویران خواهد کرد. اینکه یک دانشجوی جوان رشته پزشکی پس از شرکت کردن در کلاس‌هایی که در رابطه با بیماری‌های مختلف و علائم آنها صحبت می‌کنند وحشت زده شود و باور کند که به تمام آن بیماری‌هایی که اسم آنها را شنیده و در مورد علائمشان خوانده مبتلا شده است، اتفاق نادری نیست. پزشکان چنین مواردی که در آنها ذهن انسان از طریق خودالقایی باعث به وجود آمدن نشانه‌های فیزیکی بیمار می‌شود، زیاد مشاهده می کنند. ذهن انسان درست به همان صورتی که می تواند به بیماری های خیالی مبتلا شود، می تواند آنها را درمان کند، یعنی از طریق خودالقایی. بهترین زمان برای کار کردن بر روی یک تصور غلط شبها قبل از خوابیدن است، یعنی درست همان زمانی که به رخت خواب رفته اید و برای خوابیدن آماده می شوید. چرا که در این هنگام ذهن هوشیار شما در حال به خواب رفتن است و در نتیجه ضمیر ناخودآگاه شما افکار و ایده هایی را که به آنها می دهید راحت تر قبول می کند و در تمام طول شب بر روی آنها تمرکز می نماید. ممکن است این امر به نظر شما غیر ممکن برسد. اما خودتان به سادگی می توانید این اصل را با دنبال کردن فرایند زیر امتحان کنید. شما می خواهید فردا صبح ساعت 7 از خواب بیدار شوید و یا هر ساعت دیگری که با ساعت بیدار شدن معمولی شما فرق دارد. هنگامی که به رخت خواب رفتید و قبل از اینکه به خواب رفتن به خودتان بگویید من حتما باید فردا صبح ساعت 7 از خواب بیدار شوم و این جمله را چندین بار با خودتان تکرار کنید، در حالی که به صورت همزمان این واقعیت را به ذهنتان می قبولانید که باید دقیقاً رأس ساعت 7 صبح از خواب بیدار شوید، با اطمینان کامل از اینکه فردا صبح رأس ساعت 7 بیدار خواهید شد، این فکر را به ضمیر ناخودآگاه خودتان منتقل کنید و مشاهده کنید که فردا صبح ذهنتان به صورت خودکار رأس ساعت 7 شما را از خواب بیدار خواهد کرد. افراد بسیار زیادی با موفقیت این آزمایش را انجام دادند و اثرگذاری آن را تأکید کردند. ضمیر ناخودآگاه شما در هر ساعتی که بخواهید شما را از خواب بیدار می کند. درست مانند این که فردی به بالای سر شما بیاید و به شانه شما بزند تا از خواب بیدار شوید. اما شما باید این پیام را به صورتی کاملا مشخص و واضح برای ضمیر ناخودآگاهتان ارسال کنید. به طور مشابه شما می توانید هر دستور و فرمان دیگری را به ضمیر ناخودآگاهتان بدهید و به درست به همان شکلی که ضمیر ناخودآگاهتان شما را رأس ساعت مشخص بیدار می کند آن دستور را هم انجام خواهد داد. برای مثال هر شب قبل از اینکه به خواب بروید به ضمیر ناخودآگاهتان فرمان دهید تا اعتماد به نفس، شجاعت، اراده، خلاقیت و یا هر ویژگی مثبت دیگری را که می‌خواهید در شما تقویت کند و مطمئن باشید که ضمیر ناخودآگاهتان از دستور شما پیروی خواهد کرد. اگر قدرت تجسم ذهن انسان بتواند در بدن بیماری‌های جسمانی ایجاد کند، به سادگی هم می تواند که ریشه آن بیماری ها را از بین ببرد. ذهن انسان شبیه یک ماشین بسیار پیشرفته به نظر می رسد که ساختاری پیچیده دارد. اما در رابطه با نحوه عملکردار می توان گفت که ذهن انسان دقیق ترین مثال از یک ماشین حرکت دائمی است. هنگامی که ما خواب هستیم، ذهن ما به صورت خودکار به کار خودش ادامه می دهد و هنگامی که بیدار هستیم هم به صورت خودکار یا به صورت ارادی به فعالیتش ادامه می دهد. ذهن انسان شایستگی این را دارد که در این فصل آن را با دقت بررسی کنیم، چرا که ذهن ما همان انرژی است که برای تفکر کردن و اندیشیدن از آن استفاده میکنه. برای اینکه یاد بگیرید چگونه به مهارت تفکر دقیق دست پیدا کنید، چیزی که تنها هدف این درست است، شما باید موارد زیر را به طور کامل درک کرده باشید. نخست، ذهن انسان میتواند کنترل و هدایت شود تا در جهت اهداف خلاقانه و سازنده حرکت کند. دوم، ذهن انسان می تواند منجر به وجود آمدن خروجی های مخرب و ویرانگر شود و اگر به درستی کنترل و هدایت نشود می تواند زندگی انسان را ویران کند. سوم، ذهن انسان بر روی تک تک سلول های بدن او کنترل دارد و می تواند باعث شود که آن سلول ها کاری را که وظیفه آنها است به درستی و بی عیب و نقص انجام دهند و یا در نتیجه بی توجهی و یا هدایت غلط می تواند باعث شود که آن سلول ها وظیفهشان را درست انجام ندهند. چهارم، تمام دستاوردهایی که انسان به آنها دست یافته است نتیجه افکار او هستند و نقشی که جسم فیزیکی او در رسیدن به این دستاوردها ایفا می کند در درجه دوم اهمیت قرار دارد و یا در رابطه با بسیاری از موارد بدن انسان تنها نقش میزبان ذهن او را ایفا می کند. پنجم، بزرگترین دستاوردهای بشر در هر کدام از حوزه‌های ادبیات، هنر، مسائل مالی، صنعت، تجارت، حمل و نقل، مذهب، سیاست و یا اکتشافات علمی معمولاً نتیجه ایده‌هایی هستند که در ذهن یک فرد شکل گرفته است و توسط افراد دیگری به واقعیت تبدیل شده است. منظور من این است که خلق ایده های ارزشمند معمولاً اهمیت بیشتری نسبت به تبدیل کردن آن ایده ها به واقعیت دارد. چرا که نسبتاً افراد بسیار کمی هستند که می توانند چنین ایده هایی را خلق کنند. در حالی که میلیون ها انسان بر روی کره زمین وجود دارند که می توانند آن ایده های ارزشمند را به واقعیت های فیزیکی تبدیل کنند. ششم، قسمت عمده افکاری که در ذهن انسان شکل می گیرند افکار دقیق نیستند. ماهیت آنها بیشتر عقیده و نظر شخصی و یا قضاوت های لحظه ای است. تمامی اکتشافات علمی و اختراعات شگفت انگیزی که در سالهای اخیر شاهد آنها بوده ایم در واقع چندان عجیب و غریب نیستند، بلکه این ما هستیم که قدرت شگفت انگیز ذهن را در دست می گیریم. تمام دانشمندانی که در رابطه با ذهن انسان مطالعه کردند، همگی بر روی این مطلب توافق دارند که حتی در عصر حاضر ما تنها از قسمت کوچکی از پتانسیل ذهنمان استفاده می کنیم و ذهن ما در حال حاضر مانند نهال کوچکی است که تازه سر از خاک برآورده و روزی به درختی بزرگ و تنومند بدل خواهد شد. آموزه های این کتاب بر روی این هدف تمرکز دارند تا به شما کمک کنند که از قسمت بیشتری از این توان ذهنی نامحدودی که در شما وجود دارد استفاده کنید. من از افرادی که تازه استفاده از این اصول را آغاز کردند و هنوز در ابتدای راه هستند انتظار ندارم که بتوانند از تمام ظرفیت‌های ذهنی خود استفاده کنند. اما اگر تنها نتیجه مطالعه این کتاب کاشت بعض افکار سازنده در ذهن این افراد باشند، من به هدفم رسیدم. بدون شک گذر زمان در کنار تمایل این افراد برای کسب دانش، بقیه کار را انجام خواهد داد. آموزه‌هایی که در این کتاب مطرح شدند بسیار عمیق‌تر از آن چیزی هستند که شما برای موفق شدن در دنیای کسب و کار به آن احتیاج دارید. اگر کسی تمام این اصول را به درستی به کار بگیرد، دستیابی به موفقیت مالی و ثروت تنها یک نتیجه اجتناب ناپذیر در زندگی او خواهد بود. با این حال انتظار من این است که بسیاری از دانش آموزان این دوره تمایل داشته باشند تا در فلسفه نهفته در پشت این اصول بیشتر تأمل کنند و به فهم و درک عمیق‌تری در رابطه با آنها برسند، تا نه تنها در رابطه با جنبه مادی زندگی خود، بلکه در رابطه با جنبه‌های معنوی زندگیشان هم به موفقیت‌های بزرگ و شگفت‌انگیز دست پیدا کنند. و اگر بخواهم با شما رو راست باشم، مخاطب اصلی من برای نوشتن این کتاب چنین افرادی هستند. خلاصه ای از اصول مرتبط با تفکر دقیق. ما متوجه شدیم که بدن انسان ساختاری تکبعدی ندارد، بلکه ساختاری موازی دارد. یعنی از میلیاردها سلول زنده و هوشمند تشکیل شده است که به صورتی کاملا سازمان یافته در کنار یکدیگر قرار گرفتند و هر کدام انجام دادن وظیفه به خصوصی را بر عهده دارند. ما متوجه شدیم که این سلول ها به وسیله ضمیر ناخودآگاه یا بخش خودکار ذهن انسان برای انجام وظایفشان هدایت می شوند و اینکه ضمیر ناخودآگاه انسان می تواند تا حد بسیار زیادی توسط بخش هوشیار و آگاه ذهن او کنترل و هدایت شود. متوجه شدیم که هر ایده یا فکری که در ذهن فرد نگهداری شود بر اثر تکرار جسم او را به سمتی هدایت می کند تا آن فکر یا ایده را به یک واقعیت فیزیکی تبدیل کند. ما متوجه شدیم که هر فرمانی که به صورت مناسب به ضمیر ناخودآگاه داده شود با استفاده از قانون خودالقایی در نهایت عملی خواهد شد، مگر اینکه یک فرمان قویتر مانع محقق شدن آن شود و یا آن را از مسیرش منحرف کند. ما متوجه شدیم که ضمیر ناخودآگاه انسان اهمیتی نمی‌دهد که آن فکر یا ایده‌ای که دریافت کرده است از چه منبعی می‌آید و یا اینکه آن فرمانی که دریافت کرده است اصلا منطقی و درست است یا نه، بلکه ضمیر ناخودآگاه ما هر فرمانی را که دریافت کند به صورت خودکار دنبال می‌کند و از طریق ارسال پیام به سلول‌های ما آن را به واقعیت تبدیل می‌کند. این مطلب ضرورت مراقبت هوشیارانه در رابطه با افکار و ایده هایی را که وارد ضمیر ناخودآگاهمان می کنیم به خوبی نمایش می دهد. زیرا اگر مراقب نباشیم، قدرت ضمیر ناخودآگاهمان می تواند در جهتی مخرب و ویرانگر به کار گرفته شود و بر روی زندگی ما تأثیری منفی بگذارد. ما متوجه شدیم که تک تک حرکات بدن انسان یا توسط ذهن هوشیار کنترل می شود و یا توسط ضمیر ناخودآگاهش. در واقع هیچ عضله‌ای نمی تواند حرکت کند تا زمانی که یک فرمان از سوی یکی از این دو بخش ذهن برای آن ارسال شده باشد. هنگامی که ما این اصل را به صورت کامل درک کنیم، متوجه قدرت و تأثیر هر فکر یا ایده‌ای که توسط ذهنمان آن را تصور می‌کنیم و در ذهن هوشیارمان پرورشش می‌دهیم تا در ضمیر ناخودآگاه ما ثبت شود، خواهیم شد و با احتیاط بیشتری این افکار و ایده‌ها را انتخاب خواهیم کرد. هنگامی که ما متوجه اصلی شویم که از طریق آن می‌توانیم هر ایده‌ای را در ذهن هوشیارمان پرورش دهیم و از این طریق آن را در ضمیر ناخودآگاهمان ثبت کنیم، به یک دانش کاربردی و عملی از قانون تمرکز دست یافته‌ایم. مبحثی که آن را در درس بعدی پوشش می‌دهیم، همچنین ما متوجه می‌شویم که چرا به کار بردن قانون تمرکز یک بخش کلیدی از فلسفه نهفته در پشت این فرایند است. وقتی رابطه میان قوه تخیل ذهن هوشیار و ضمیر ناخودآگاه را در ذهن انسان درک کنیم، متوجه خواهیم شد که نخستین قدم در راستای دستیابی به هدف اصلی ما در زندگی خلق یک تصویر واضح و مشخص از آن هدف است. این تصویر ذهنی در ذهن هوشیار ما نگهداری می شود و با استفاده از قانون تمرکز نهایتاً وارد ضمیر ناخودآگاه ما می‌گردد و ضمیر ناخودآگاه ما هم با استفاده از قدرت هوش لایتناهی آن را به یک واقعیت فیزیکی در دنیای مادی تبدیل می‌کند. ارزش انتخاب یک هدف اصلی. این درس در مورد تفکر دقیق نه تنها دلیل واقعی انتخاب کردن یک هدف اصلی در زندگی را به خوبی توضیح داد، بلکه به زبانی ساده اصولی را که از طریق آن این هدف می تواند به واقعیت تبدیل شود برایمان شرح داد. ما نخست با استفاده از قوه تخیلمان یک تصویر ذهنی واضح و روشن از خروجی مطلوبی را که در ذهنمان داریم تصور می کنیم. سپس این خروجی مطلوب را از طریق مشخص کردن یک هدف اصلی بر روی کاغذ می آوریم. سپس با مرور روزانه این نوشته ایده و فکر آن را در ذهن هوشیارمان تکرار می کنیم و از این طریق آن را وارد ضمیر ناخودآگاهمان می کنیم. ضمیر ناخودآگاه ما هم به سرعت و به صورت خودکار انرژی جسمی ما را در جهتی هدایت می کند تا به آن هدف برسیم. تکرار پاراگراف بالا. این درس در مورد تفکر دقیق نه تنها دلیل واقعی انتخاب کردن یک هدف اصلی در زندگی را به خوبی توضیح داد، بلکه به زبانی ساده اصولی را که از طریق آن این هدف می تواند به واقعیت تبدیل شود را برایمان شرح داد. ما نخست با استفاده از قوه تخیلمان یک تصویر ذهنی واضح و روشن از خروجی مطلوبی را که در ذهنمان داریم تصور می‌کنیم. سپس این خروجی مطلوب را از طریق مشخص کردن یک هدف اصلی بر روی کاغذ می‌آوریم. سپس با مرور روزانه این نوشته ایده و فکر آن را در ذهن هوشیارمان تکرار می‌کنیم و از این طریق آن را وارد ضمیر ناخودآگاهمان می‌کنیم. ضمیر ناخودآگاه ما هم به صورت خودکار انرژی جسمانی ما را در جهتی هدایت می‌کند تا به آن هدف دست پیدا کنیم. خواسته قلبی. یک آرزو و تمایل قوی و عمیق نقطه آغازین دستیابی به تمام موفقیت‌ها و دستاوردها در زندگی است. هدف اصلی که تنها یک نام دیگر برای خواست قلبی است، اگر بر اساس یک آرزو و تمایل قوی و عمیق بنا نشده باشد، پوچ و بی‌معنی خواهد بود. علاوه بر این، خواسته‌ها و آرزوها هم بی‌فایده خواهند بود، مگر اینکه به خواست قلبی تبدیل شوند. افرادی که عمرشان را صرف تحقیق و مطالعه در این حوزه کردند معتقد هستند که تمام انرژی و ماده‌ای که در این جهان وجود دارد توسط قانون جذب کنترل می‌شود. قانون جذب باعث می‌شود که عناصر و نیروهایی که ذات و ماهیت مشابهی دارند همگی در حول مراکز توجه مشخصی گرده هم بیایند. خواست قلبی هم دقیقاً بر اساس همین قانون جذب است که معادل فیزیکی خواسته های قلبی و عمیق شما را به سوی شما جذب می کند و اهداف اصلی شما را به واقعیت تبدیل می کند. اگر این فرضیه صحت داشته باشد، پس ما متوجه می شویم که تمام دستاوردهایی که انسان به آنها می رسد چرخه مطابق چرخه زیر را طی می کنند. نخست ما توسط ذهن هوشیارمان دستیابی به هدف اصلی خود را مجسم می کنیم و از آن یک تصویر ذهنی برای خودمان می سازیم. هدفی که از یک خواسته قلبی سرچشمه می گیرد. سپس ذهن هوشیارمان را برای روی دستیابی به این هدف متمرکز می کنیم و از طریق فکر کردن مدام به آن هدف و باور کردن این که حتماً به آن هدف دست پیدا می کنیم این تصویر ذهنی را به ضمیر ناخودآگاهمان القا می کنیم. سپس ضمیر ناخودآگاه ما به صورت خودکار ما را وادار می کند تا کارهایی را که برای دستیابی به این هدف لازم است انجام دهیم و از این طریق آن را به یک واقعیت در دنیای مادی تبدیل کنید. تلقین و خودالقایی. در طول این درس و درس‌های دیگر این کتاب ما برای شما توضیح دادیم که افکار و ایده هایی که از محیط پیرامون شما سرچشمه می گیرند و بر روی ذهن شما تأثیر می گذارند تلقین نامیده می شود و افکار و ایده هایی که از درون ذهن خودتان سرچشمه می گیرد و بر احساسات و رفتار شما تأثیر می گذارند خودالقایی نامیده می شود.